در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 747 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا، گفتگویی با اشکان خطیبی، بازیگر، خواننده، نویسنده و کارگردان شناخته شده به مناسبت اجرای نمایش تازه‌ای از او در ایتالیا است. ماه سال 1401 بود که اشکان خطیبی با انتشار پستی در اینستاگرامش خبر داد که به دلیل حمایت از اعتراضهای سراسری ایران با برخوردهای شدید حکومت مواجه شده. آقای خطیبی در اون پست نوشته بود که بر اثر شدت برخوردها حتی سکته کرده و به نوشته خودش مجبور به زندگی در خوف و خفا شده. اشکان خطیبی کارش رو از اواخر دهه 70 خورشیدی در هنرهای نمایشی و موسیقی ایران آغاز کرد. تا قبل از اعتراضهای سال 1401 سابقه فعالیت در عرصه‌های مختلف هنری از نویسندگی و بازیگری و کارگردانی تئاتر گرفته تا بازیگری در تلویزیون و سینما و حتی خوانندگی رو داشت. او در نهایت یکی از چندین هنرمندی شد که در پی اعتراضهای سال 1401 مجبور به ترک ایران شدند و فعالیتشون رو در خارج از کشور پیگیری کردند.
حد احترامت خوشازده.
آخه تو شایسته احترامی، کثافت خائن.
اینکه جلوی جنگ بی بوده رو گرفتم یا اینکه نذاشتم بچه‌های مردم بیشتر کشته بشن خائنم.
نامجو مرده، کشته شده، باگندور کشته شده. خیلی دیگه کشته شدن.
اشکان خطیبی در یک سال اخیر در ایتالیا اقامت داشته و در همین مدت تونسته چند نمایش رو در تعدادی از سالن‌های معروف شهرهای روم و میلان این کشور به روی صحنه ببره. سه خواهر نام نمایش تازه‌ایه که به نویسندگی و کارگردانی او اوایل اردیبهشت 1403 در یکی از سالن‌های معروف شهر میلان اجرا میشه. نمایشی که مثل دیگر آثار اخیر آقای خطیبی مضمونی مرتبط با اعتراض‌های زن زندگی آزادی داره. داستانش بر مبنای زندگی یکی از آسیب دیده‌های اون اعتراض‌ها به نام صدف باغبانی نوشته شده و خود خانم باغبانی هم در اون بازی می‌کنه.
وسط دومای میلان، میونه پرنده‌ها، توریستا، چشمامو می‌بندم و خودم رو کف خیابونای تهران تصور می‌کنم. از جای زخمام به خاکم وصل میشم.
با اشکان خطیبی هنگامی که مشغول آماده سازی اجرای نمایش تازه‌اش در سالن فرانکو پرنتی میلان بود گفتگو کردم. این نخستین گفتگوی رسانه‌ای او پس از خروج از ایرانه. کار تازه‌ای که قراره به روی صحنه ببری هم مرتبط با اعتراضهای سال 1401، مشابه چند کار دیگه که توی این مدت کردی. انگار خودتو ملزم میدونی که در کارات مدام از اعتراضهای سال 1401 بگی. چطور این احساس درت ایجاد شده؟
نه اساسا فقط برای این کار. فکر میکنم از اینجا تا روز آزادی هر کاری که بکنم به هر حال به نحوی به همین مسئله که درگیرش هستیم همه ایرانی ها در هر جای دنیا مرتبط خواهد بود. من چشمم رو بستم رو هر چی که داشتم و زندگی که ساخته بودم برای اینکه این راه رو ادامه بدم، به روش خودم مبارزم رو ادامه بدم. بنابراین فکر میکنم برای من راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر چیز دیگه‌ای در طول این مدت امتداد انقلابمون یا امتداد جنبشمون اگر کار دیگه‌ای بکنم باید تعجب بکنید یا سوال ازم بکنید.
خب چرا این اعتراضا اینقدر رو تاثیر گذاشته؟ تو 45 سال گذشته تو ایران اعتراض کم نداشتیم، از دهه 60 بگیر تا کوی دانشگاه و سال 88 و اعتراضای سالهای 96 و 98. این بار چی شد که این چنین خودتو متعهد دونستی درباره اعتراضای سال 1401 بگی؟ اصلا این اعتراضا چی داشت که برات متفاوت از قبلی ها بود؟
من سال 88 هم همین اتفاق برام افتاد، به یک اشل خفیفترش. اون موقع هم من رو ممنوع کار کردن و خب اون موقع هم من باز یه دوره مهاجرت کردم و مهاجرت کاری کردم، با گروه تئاتر آلمانی مشغول به کار شدم و 3-4 سالی برنگشتم ایران، ولی بعد خب گول خوردم و رسما از این اصطلاح استفاده میکنم گولم زدن و برم گردوندن و از طریق من چند هنرمند دیگر رو هم برگردوندن همون موقع، یعنی با پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد.
کی گولت زد؟
اسم خاصی نمیشه روش گذاشت. ببینید سیستم به هر حال یک لایه ظاهری یا بیرونی داره که خب میشناسیم آدم ها رو و کلی هسته مرکزی و غیر مرکزی دیگه داره که خب تصمیم گیری میکنن، اقدام میکنن، کمک میکنن. من در طول همین دوره هم که بیرون اومدم از طریق حتی همکاران خودم به من وعده داده شده که برگرد اما نام براتون گیریم یا هر چیزی. اون موقع من جوانتر بودم و فکر کنم آگاهی این روزها رو نداشتم و بعدم فکر کنم چیزی شبیه یک جنبش که بخواد منجر بشه به رژیم چینج یا تغییر رژیم حتما از یک سطح نسبی آگاهی اجتماعی باید برخوردار بشه توی تمام اقشار جامعه. و خب توی سال 2009 یا 88 هنوز این آگاهی اجتماعی وجود نداشت. خیلی از ماها معتقد بودیم که میشه اصلاح کرد دیگه، وگرنه چطوری جماعت میلیونی به اسم کی رفتیم توی خیابون. من فکر میکنم این دوره 2012 ساله‌ای که بر ما گذشت چشم خیلیامونو بازتر کرد و البته نادیده نگیریم که نحوه مداخله و سرکوب و مقابله رژیم هم روز به روز شفافتر و روتر و آشکارتر و بدون سانسورتر شد. بنابراین یا باید اگه میخواستی روش قبلی رو ادامه بدی صرفا به خودت گول میزدی مثل کپک، یا اینکه دیگه وقتی بیدار میشی دیگه خودت نمیتونی بزنی به خواب که مشخص تو بیداری چشاتو بسته. مجموعه اتفاقاتی که در طول دو سال گذشته افتاد فکر میکنم به یک بیداری نسبی جمعی انجامید که من هم اونقدر خوششانس بودم که از این بیداری برخوردار بشم و خب مهمتر از همه این که فکر میکنم هنوز تهمونده جرأتی در وجودم بود که بخوام پشت پا بذارم به همه چیز.
و این آگاهی جمعی رو احتمالا شامل خودت هم میدونی دیگه.
اسلام به اون میگم پاک باخته، من خودم پشت پا زدم برای چیز، از چیزی نمیخوام دفاع بکنم. اگر ما یاد نگیریم اذعان بکنیم به این که حالا نمیخوام بگم که اشتباه کردیم، چون اینها به هر حال همش مربوط به یک پروسه در واقع اجتماعی هست که همه ارکان یک اجتماع رو در بر میگیره و تاثیر میذاره روش. من هم بخشی از اون اجتماع سعی کردم باشم همیشه. فکر میکنم اولین قدم برای اینکه قضیه رو جدی بکنیم یا به خودمون یا به اطرافیانمون بفهمیم که توی فاز دیگه ای از مبارزه، تو یک فاز دیگه ای از تاریخ معاصر ایران هستیم، فکر کنم لازمه که اول اذعان بکنیم به اون کاری که کردیم. من سالها مدیر یک پردیس سینمایی بودم به اسم چارسو. من اونجا را اصلا راهش انداختم، اونجا مال بنیاد 15 خرداد بوده. من از طرف بنیاد دعوت به کار نشدم، اما به هر حال به عنوان یک هنرمندی که کار مدیریت فرهنگی بلده دعوت شدم. من دو سال پشت سر هم کاخ جشنواره فجر بین الملل رو رئیس کاخ بودم، چون مدیر اون پردیس سینمایی بودم. من نمیتونم انکار بکنم.
و با همین نگاه هم به حضورات در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، مثلا برنامه خندوانه یا بازی در برخی محصولات نمایشی با پس‌زمینه تبلیغاتی حکومت نگاه میکنید؟
ببینید در واقع ارزش ها در کالبد یک انقلاب رو به جلو دائما در حال تغییر کردن هستند. کسانی که امروز اصلاح طلبی رو یک فوش میپندارن سالهای پیش تبلیغ میکردن برای این اصلاح طلبی، الان دیگه جامعه نمیپذیره، گذشته. یا هر در واقع تعبیر یا مثال اینگونه رو اگر بخوای در نظر بگیری، من نمیتونم بگم که اگر اشتباه کردیم یک اشتباه جمعی بوده. بله، از یه جا سعی کردم جلوشو بگیرم، از یه جا فهمیدم که من هم دارم تبدیل میشم به یک چرخ‌تنده‌ای توی یک ماشین بزرگ سرکوب به اسم رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلام. بر همین فکر می‌کنم اینجایی که وایسادم مجموعه همه اون تجاربی که پشت سر گذاشتم. من خب مثلا اینها رو مثال می‌زنی، ولی به این اشاره نمی‌کنی که من یک دهه خودم رو از حضور در سینمای ایران محروم کردم در اعتراض به حذف فیلمم. و سالها نبودن تاج کار کرده، همونطور که الان دارن کارام میکنن. یک بستری باید در تو وجود داشته باشه، در یک شخص وجود داشته باشه برای جوون زدن بیداری، و وقتی دیگه اون جوونا سر از خاک وجود در بیارن، فکر نمیکنم دیگه بتونی جلوی رویشش بگیری.
جابدل بوکاتا، جابدل بوکاتا، میخواد همه چی میخواد، من چرا نخورم؟ میشناسینش؟ دیکتاتور آفریقا شاه بود، میهن بود، اصلا خود خدا بود، ولی آدم خورم بود. میگفت دلمه فرنس وقتی با گوشت میچیده بشه عجب چیزی میشه. تو جین میخوابونه کباب میکرده، عاشقت هم جامعه دل بکاتا، دیوانت هم
اولین باری که مشخص شد به شدت درگیر اعتراضات سال 1401 و تبعات اون شدی وقتی بود که اون پست اینستاگرام رو منتشر کردی و از فشارها بر خودت گفتی. میتونی بگی اون روزها دقیقاً چه گذشت؟ آیا اون فشارها محصول حضورات در خیابون بود؟
قرار نیست راجع به اونها حرف بزنم. فکر میکنم مستلزم یک مجال خیلی بزرگ و پرساعته که بتونم مفصل همه چی بگم. خیر، من برای بازجویی از جلو در خونم در واقع اسمشون زران روبوده شدن، به هر حال من برم داشتن بردنم قرارگاه سارالله، و بعد ادامه پیدا کرد و توی همون شب اول من متوجه شدم که نمیشه بیشتر از این ادامه داد به این روش. ولی میگم قصدم اصلا در این مصاحبه حرف زدن راجع به اینها نیست، چرا که فکر میکنم انقدر کلی گویی کردن ازش غلطه، به دلیل اینکه دیگرید میکنه یا مقدارش رو کم میکنه، کم ارزش چلبش میده، و مهمتر از همه فکر میکنم الان مصائب و مشکلات بزرگتری رو همین در لحظه دست و پنجه داریم باش نرم میکنیم که داستان من فکر میکنم تعریف کردنش الان جاش هست.
تو این مدت که خارج از ایران بودی نوشته ها و کارات نشون میده که خیلی دغدغه کمک به افراد آسیب دیده اعتراض های سال 1401 رو داری. چطور این مسئولیت رو در خودت احساس کردی؟ فکر میکردی امکان کمک به این افراد رو داری؟
میگم همینطوری که بهت گفتم باید در واقع بستری در شخص وجود داشته باشه که بعد حالا جوانه بخواد بزنه توی وجودش آزادی خواهی یا پیوستن به یک جنبش آزادی خواهانه. خب من همیشه سعی کردم تو بطن جامعه هم باشم. اسم بردن از کارهایی که کردم به نظر من هم گزافه گویی هم شاید لاف داشته باشه، اما تو خودم میدیدم که بتونم کمک بکنم، و اصلا شعارم با خودم این بود که من جنازم بیرون از زندان قطعا بیشتر از زندم توی زندان کار ازش برمیاد. و از وقتی هم که اومدم بیرون از ایران لحظه ساکت ننشستم. من خودم در یک زندان خودخواسته بودم وقتی که کمک کردم به الهه توکلی، هم وقتی که کمک کردم به راحله امیری، به بنیتا، به خیلی های دیگه، یا همون کمپینو که زدم، من در یک حبس خانگی بودم و اساسا حضورم در اون کشوری که بودم غیر قانونی بود و هر لحظه میتونستم دیپورت بشم. اما لحظه ای ننشستم به دلیل اینکه فکر میکنم دست کشیدم از این چیزایی که بیام همین کارا رو بکنم، و آدمی هم نیستم که دنبال شوآف و نشون دادن خودم باشم. حالا که به یک ساحل امتری رسیدم، قصدم اینه یکم هدفمندتر کمک بکنم، یعنی مشخصا به هنرمندان کمک بکنم. در واقع این یکی از اهدافم بوده که بتونم به اون بخشی از جامعه که معمولا تو ذهن اجتماعی حذف شدن، یعنی گفتن حالا اینه که هنرمندن، اینا که مشکلی نداره، هر وقت بخواد میتونه بره. نه، واقعا اینطوری نیست. من به سختی تونستم ویزای یک کشور رو بگیرم و بتونم به ساحل برسم، یعنی واقعا تا پای دیپورت ایران، تا پای از دست رفتن همه چیز کشیده شد و نزدیک یک سال طول کشید تا من بتونم نجات پیدا کنم، اونم با دخالت مستقیم وزیر امور خارجه ایتالیا.
حالا که دست به دست هم داریم، سرود رهایی سر داریم، هم دردیم و هم سادیم، کشف راه آبادی، بگو زن زندگی آزادی
بسی رنج در این سالسی کشیده است این قوم پارسی.
اوایلی که حضور در خارج از کشور تایید شد، اسمت به عنوان بازیگران یه نمایشی مطرح شد که قرار بود با حضور تعدادی از چهره‌های هنری تازه خارج شده از ایران اجرا بشه. این نمایش نهایتاً بدون حضور تو در آمریکا اجرا شد، اما تو در اون نمایش نبودی. چی شد که در اون نمایش بازی نکردی؟
فکر میکنم که چند تا دلیل داشت. اولا که اون در حد یک پیشنهاد به من بوده، و خب من توی شرایطی که گیر افتاده بودم به هر حال یه جوری باید نجات پیدا میکردم و یک کشور همتر و دورتر از ایران میرسیدم. اون یه گزینه بود برای من، ولی در طول این مدت نه اونها تونستن و من هم کم کم پشیمون شدم از همون مذاکره اولیه، و بدون اینکه بخوام ارزش‌گذاری کیفی بکنم روی کاری که داشتم می‌کردم و تصمیم شخصی رو جدی‌تر پیش بردم، چون من در همون ایام خارج شدن از ایران نمایشی برای خودم نوشتم که اساساً قصد دارم که اجراش بکنم و به زودی هم خبر تولیدش رو به گوشتون می‌رسونم. توسط دو تا کمپانی مهم بین‌المللی تئاتری تولید خواهد شد این نمایش. و بعدتر هم خب کارهای دیگه‌ای که نوشتم توی همین کشور ایتالیا رو روی صحنه بردم. به هر حال تئاتر خونه منه، اگر جایی بخوام حضور داشته باشم بعد از تمام جوانب مذکور و غیر مذکورش مطلع و آگاه باشم. و خب چون کمی دستم بسته بود و دور بودم و نظر خاصی نمیتونستم روش داشته باشم، ترجیح دادم که در واقع نپیوندم بهش و همین ساده. وگرنه همشون آدم های بسیار محترمی هم، دوستشون دوستای قدیمی من هم، برها با هم کار کردیم وقتی که در ایران بودم. ولی خب فکر میکنم حالا دیگه توی این عرصه برهه جدیدی از زندگیم که هستم یکم باید با صراحت بیشتری توی آنچه که میخوام و آنچه که نمیخوام نظر بدم یا تصمیم بگم.
سرکار بیخیال میشه
چجوری آخه؟ چی چجوری؟ چجوری بیخیالت چند ببخشمید؟ جواب خدا رو چی بدی؟
خدا جواب خدا رو چی داریم بازی میکنیم آدم که
این چه بازیه؟ این چه سربازیه؟ این چیه؟ این علامت چیه؟ برو تو ببینم زشته. برو اینجا باش. چیه این علامت؟
ماه گرفتگی اصلا مادرزاده.
این
جوونیم نگه سرکا.
والا ما جوون بودیم میجنگیدیم.
ما هم میجنگی
کو با کی؟
همین دیگه، اگه بود میجنگیدیم، نیست که.
در این مدتی که در ایتالیا بودی به شکل چشمگیری پرکار بودی، اونم تو کشوری مثل ایتالیا که خب سابقه خیلی قدرتمندی تو هنرهای نمایشی داره، بدنه هنرهای نمایشی پرتعداد هم داره. آسون هم نیست که در سالن‌های مهم شهرهای مثل میلان بتونه یک هنرمند مهاجر اجرا داشته باشه به سرعت خیلی کمی بعد از اینکه از مهاجرتش گذشته باشه. چطور این موقعیت رو تونستی بر خودت فراهم بکنی؟ حتی برخی زمزمه ها بود که شاید داری از جایی مثلا از دولت ایتالیا حمایت میشی.
من اینو رو یک بار در اولین نمایشی که اینجا روی صحنه بردم در فرانکو پرنتی به اسم و بعد سحر زد در پایان نمایش گفتم به تماشاگرای ایتالیایی، چون ایتالیا برخلاف دیگر کشورهای اروپایی از جامعه ایرانی خیلی متکثر یا پرجمعیتی برخوردار نیست. خیلی تعداد ایرانیایی که توی ایتالیا هستن کمه، توی شهر میلان کمتره و یکم سخته کار کردن. بنابراین از روز اول اتفاقا من هدفگیری برای مخاطب ایتالیایی زبان یا به هر حال غیر ایرانی بوده، نه اینکه صرفا، اما به هر حال با این هدف شروع کردم کارو. اونجا گفتم که بازجوی من روز اول، توی بازجوی اول به من گفت که چرا نمیریم برین اون وقت ببینم چه گویی میخواییم بخوریم. ببخشید این کلماتشو دارم تکرار میکنم، هیچ گویی نمیشید و فکر کردیم براتون فلان کردن اونجا، برید بدبخت بشید، شما هرچی دارید از ما دارید از این حرف. و خب من 27 سال تو مملکت با دست خالی ساخته بودم هرچی که ساخته بودم، به هیچ حلقه هیچ وقت اصلا بودم، همیشه دوری کرده بودم. بنابراین میدونستم که حرف مزخرفی بود. مهمتر اصلا من توی انگلیس درس داده بودم، توی آلمان کار کرده بودم، مترجم چند تا نمایشنامه بسیار مهم آمریکایی به حساب می‌اومدم. تمام مدت این تبدیل شد به یک چرخ انگیزشی برای من که فقط، یعنی هر روز که بیدار میشم وقتی میبینم، خب با معضلات متعددی از جمله CPTSD، یعنی کمپلکس PTSD، من دست و پنجه نرم میکنم و تحت درمانم، اما هر روز صبحی که میبینم بدنم رو نمیتونم بکشم بادارش کنم به کار کردن یا ذهنم رو نمیتونم بکشم و بادارش کنم به کار کردن، سریع یاد اون جملات میفتم و با حد اکثر قدرتی که دارم فقط سعی میکنم اون روز رو به شب برسونم و اینکه متوقف نشم. آنچه که در اینجا کردم جدا از این که تلاش و کمک دوستان، هنر دوست ایتالیایی ما، در این کشور هنر واقعا گرامی داشته میشه و هنرمند رو براش یک ارج خاصی قائل هست، با کمک اونها این اتفاقات افتاده. یعنی این پتانسیال در من دیده شده و بعدم خب میگم من یه شب سال نو سالون فرانکو پرنتی 800-900 نفر رو پرش کردم با تماشاگران ایتالیایی. 80% 70% سالن ایتالیایی بودن، نمایش دیگری که در روم همیشه خواهر من که الان به زودی در همین سالن پشت سر من شروع خواهد شد اجراش در روم باز همین اتفاق افتاد. فکر میکنم که اگر حرفی برای گفتن داشته باشی و اگر ابزارت رو درست بشناسی میتونی هر جای دنیا این کار رو بکنی. من نمایش جدیدی که کار کردم یا نمایش قبلی رو با یه سری هنرجو بردم روی سرم. این بچه‌هایی که توی سه خواهر من بازی میکنن همه هنرجوهای من هستن از 3 ماه پیش، یعنی از ژانویه شروع کردیم ورکشاپش. من در ایران هم همینطوری بودم، خودم نوجوانا رو تربیت میکردم، میبردمشون رو صحنه، خودم متنشون مینوشتم، خودم طراحی میکردم. این که به جای وصل باشم یا نباشم، کاشکی که اینطوری بود که میتونستم پول هم در